من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خب، بحث موارد اشتراك میان علم اصول و فلسفه تحلیلی رو پی میگیریم. طبعا قبلا اشاراتی شده، باز باید این نکته رو به جد تذکر بدیم که ما وقتی میگیم فلسفه تحلیلی با عنایت این کلمه رو میگیم. عنایت منظور همون عنایتی که در باب مجاز مثلا کار میره، منظور هست از اون هست. از منظورتون که یعنی بعضی بحث ها ممکن است که برخی اشکال داشته باشن، بگن مثلا این از فلسفه تحلیلی نیست، یا حالا بعضی شاید خودمونم جدا همون بعضی باشیم، منظورتون که یعنی این بعضی ناظر به تضعیف نیست، یعنی به هر حال میخوام بگم افراد اینطور. و لذا تعبیر صحیح در همون است که بگیم دانش‌های زبانی، مباحث دانش‌های زبانی، منتها با یک روی کرده دیگر که عرض کردیم که ما بگیم فلسفه تحلیلی یک نهضت فلسفی است و یک روی کرده فلسفی است. لذا مثلا تمام این فلسفه‌های مضافی که الان مطرحه رو این شامل میشه، لذا هر جا مثلا فلسفه اخلاق هم بحث میکنن میشه فلسفه تحلیلی. حالا لزوما لازم نیست فلسفه ذهن بحث کنن تو بگیم فلسفه تحلیلیه مثلا، نه، عرض بحثتون که برخی مؤکدن به دنبال اینن تاکید کنم، من اینا که عرض میکنم فکر میکنم مهم باشه به جهت شما همین مقالات خود ما معرفی کردیم، منابع خود ما معرفی کردیم، بتونید اگه مطالعه بفرمایید میبینید اختلاف دیدگاه ها واضحه. عرض کنم که برخی تاکید دارن مثلا میگن این بحث از فلسفه تحلیلی نیست، از فلسفه زبانه مثلا، انقدر میکنیم یعنی بین فلسفه زبان رو جدا کنن از فلسفه تحلیلی. در اون تقسیم بندی نخستینی هم که ما ارائه کردیم به نوعی جدا کرده بودیم از فلسفه تحلیلی رو، منتها باز گفتیم که شاید این جدا کردن هم صحیح نباشه و این ناظر به همه اینها باشه. لذا میخوام بگم اینها رو لحاظ بفرمایید. برخی موارد ممکن از مشترکات بشه بر یک مبنا که فلسفه تحلیلی رو یه مقداری موسع ببیند دایرش رو، برخی از مباحث ممکن است از دایره فلسفه تحلیلی خارج باشد بر اون مبنا که این دایره فلسفه تحلیلی مزیق ببینند. البته حالا برخی میگن از قبیل زیق و معرفیه است، هر مطلبی که این خودش مزیقه، مثل ما مزیق ببینیم. اجمال قصه این است که فلسفه تحلیلی در کشور ما کسانی که محیط بر این بحث باشن به شکل کامل، نمیخوام مدعیشم هیچ کس نیست، ولی کمن، خیلی کمن، و خود اینها با هم دیگه اختلاف نظر دارن. یه مقدار شبیه همون فیل در تاریخخانه شده، یعنی انگاری مثلا کسانی که رفتن غرب تحصیل کردن، مثلا دانشگاه انگلستان و آمریکا و اینها، رفتن فلسفه خوندن یا مباحث فلسفی خوندن، اینا انگار هر کدوم با یه قسمتی از این فلسفه تحلیلی خیلی عریض و طویل روبرو شدن. مثلا یه کسی گوشش رو دست داده گفته یه مثلا باد بزن نیست، یکی پا شده گرفته گفته این ستون نیست. یعنی عرضتون که اینطور انسان حس میکنه، یک دید جامع. اتفاقا اونایی که شاید نرفته باشن تو دانشگاه درس خوندن دیدشون جامع تره، نه حرفا اینا رو گرفتن و مجموع و ترجمه هایی هم که شده طبعا نام کمک میکنند به این که انسان یه دیدش جامع تر بشه. و انصافا این را عرض بکنم که در اینجور مباحث حوزه‌های علمی ما خدا رو شکر جلوتر هستن از دانشگاه هامون. این رو با اینکه یک چیزیست که اسبل اصالت هم انتظار داد که در دانشگاه پیگیری بشه، اما حوزه ها جلوتر هستن در تحلیل مباحث فلسفه تحلیلی، تطبیق اونها و نقد اونها. یعنی این خیلی مهمه. به هر حال در دانشگاه تأکید بیشتر بر این بوده که مثلا این ترجمه بشه بیاد و مثلا اجمالا فهم بشه، اما در حوزه ها ظاهرا یک گام جلوتر رفتن، گرچه شاید از اونور متهم بشن به اینکه نه شما نفهمیدید مثلا نقد میکنید یا مثلا از این قبیل. اما به هر حال الان علمی جوریست که دیگه نمیشه محدودش کرد. یه ایده بگن آقا ما رفتیم مثلا یه ماده‌ای بود از این کشوری آوردیم درخت انحصار ماست، مشکل این مثلا الان کتاب ها هست موجوده، پخش میشه، چاپ میشه، ترجمه میشه، بازار هست و انواع و اقسام. این ترجمه ناقصه، ترجمه کامل میشه، بالاخره زبان هم دیگه افراد نگیت میگیره. لذا میشود از لابلای این ترجمه ها و کتاب ها و مطالب خیلی نکات رو فهمید. گرچه خود بنده یکی از کسانی هستم که ترجمه گوری زمینی واقعا خیلی ترجمه ها چه تعبیر بگم اعصابم به هم میریزه گاهی اوقات، به قدری یه جوری است از مسئله که حالا نگم لزوما غلط، یه جوری است بالاخره. بگذاریم یکی از این مشترکات از کلمه معنا هست. میدونید که یکی از مهمترین، اساسی ترین و جدی ترین بحث ها در فلسفه تحلیلی بحث معناست. فیلسوفان تحلیلی کتاب ها و مقالات متعددی در باب معنا نوشتن و منتشر کردن و فلسفه زبان به ویژه اساسا انگاری کاری ندارد الا اینکه به معنا بپردازد. البته این بیان طبیعتاً یه مبالغه آمیزه، ولی خب می‌خوام نشون بدیم جایگاه معنا رو در باب نظریه معنا کاوش کردن، زحمت کشیدن، کار کردن. قبلا هم اشاره شد غربی‌ها تو این بحث‌ها خیلی روشمند و منهجی و خیلی دسته‌بندی شده و منظم بحث می‌کنن، غیر از بحث ماهاست که ما قایقات خیلی حرفی خوبی داریم، همطوری فلهی همطور میریزه مطالب دیگه، دیگه همطوری که جمعش بکنه. در بین فقهای ما و اساتید ما مختلف هستن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تبریزی، آموز جواد دعای تبریزی، ایشون بحری بود در فقه، عجیب بود از در فقهی، خیلی پخته بود. ایشون بعد از درس توفیقی میشد که همراهی میکردم ایشون رو تا برم به دفترشون بین الاستینی، گفت که اگه انجام میشد بنده حالا به عنوانی که حالا ادعا داشتم جوان هستم و مثلا ذهنم خیلی آماده است و مثلا حالا به زعم خودم چه بسا جولانی شاید داشت تو این بحثا، هر طرف میچرخیدیم از هر بابی. خب من از قبل آماده بودم، مطالعه کرده بودم ایشون که نمیدونست من در چه جهتی میخوام بچرخم. میدیدم ایشون کاملا احاطه دارد بر بحث‌های فقهی. ما بسیاری از آقایون هستن که شما از آقایون مراجع اگر بهشون در بعضی بحث‌های فقهی مراجعه کنید میگن خاطرم نیست، به کتاب‌ها مراجعه کنید، در فلان کتاب من این بحث مطرح کردم، ذهنم نیست. اقلش به شکل سنتی 200,000 مسئله فقهی هست، 200,000 فرع فقهی. این اقل گذشته است، مال الان نیستش. الان اینقدر دامنه گسته، نمیدونم چند صد هزار فرع فقهی. حالا همه این فروع فقهی رو شما بخواید با استدلالاتش هیچ کس واقعا نمیتونه در ذهنش داشته باشه. نمیخوام متعیشم، حالا من همه این چند صد هزار فرع فقهی رو که با آقای تبریزی بحث نکردم، ولیکن انصافا هرچه میچرخیدیم این گونه ایشون آماده بود. شخص دیگری هم که دیدم که خیلی ذهن جوان و آماده و پویایی داشت اینجور بحثا، آیت الله سیستانی بود. ایشون هم ما خیلی باش از مثلتون که بحث کرد، حالا تعبیر اون تعبیر رو نمیگم، به هر حال از مثلتون که خیلی پیچیدیم به پرفایشون از این حرفا، خوب میچرخید. یعنی از مثلت میشه شیری که قرش بکنه از هر سمت شما حمله میکنید و شما رو جلوتون رو بگیره، خیلی خوشم اومد. یعنی آمادگیش بسه فقهی، حالا اصول رو نه، من بحث نکردم باش کنم از این بزرگوارم بحثای بعضی بحثای اصولی خاص رو، چون مبانی ما یه خود مبانی شهید صدریس، آقایون هم یا اعتنا ندارن یا المخصصون که توجه نداشتن مطالب نکردن از این حرفا، خیلی جالب نیست بحث کردن، خیلی خوب در نمیاد توش. بگذاریم المخصصون که علی تقدیر میخوام بگم که اینطور هست. همین آقای تبریزی رحمت الله علیه با این جایگاه علمی که داشت، شما کافی بود دقایقی، حتی گاهی اوقات لحظاتی، بستگی داره کجا باشه، کجای بحث باشه، حواستون پرت بشه، بحث از دستتون میره. یعنی 40 دقیقه بحث از دستتون میپرید. یعنی آنقدر آشفته بود این بحث به لحاظ چینش، که اصلا میشه چینشی نداشته. از مثلا که همینطور می آمد مطالب و پراکنده پراکنده پراکنده، آدم فقط باید ششتونگ حواس خودش رو متوجه کلام استاد می کرد و خدا خدا می کرد، یک مثلا شخص بی سوادی هم اشکال نکنه مثلا درس که حواسو پرت کنه، هم حواسش جمع و هم حواس استاد رو، تا ما بتونیم یک معنای محصلی. استاد دیگری که ما داشتیم که باز بیشترم از این حس جالب بود برای ما، مرحوم آشاله بهجت. آشاله بهجت ایشون خارجشون از مثلا چون که در واقع متن جواهر، من حتی فقهشون میرفتم، متن جواهر بود، متن جواهر رو کلام از مرحوم شیخ حسن نجفی صاحب جواهر، از مثلاشون که متن جواهر رو ایشون هم که میخون روخونی میکنه، وقتی اون جایی که شد لازم میدونه، حالا نه اینکه ملتزم نبود به همه عبارات و به همه جملات، همینطوری میخوند و بعد گاهی یک اشارات مثلا خیلی تلگرافی و تکمزرابهای رو ایشون از مثلا اشاره میکرد رد میشد. اونجا کسی که فقط قوی بود از قبل این بحثا رو گذرونده بود، ما میگفتیم باید یه دور انسان خارجی فقط این بحثا رو گذرونده باشه بعد تازه بتونه بحثا شرکت بکنه، میفهم. وقت بعد گاهی اون وسط بحث ما میگیم که مطلب پرید، پرواز کرد، از مطلب دیگه اینجا نیست دیگه، اونجا یک ذهن قوی میخواست و حافظه میخواست، حضور ذهنی میخواست که ها 200 صفحه قبلشون رفت 200 صفحه قبل، از مثلا این که بدل استدراج میکنند یک حرفی رو که مثلا سال گذشته یا دو سال گذشته اون وقت داده بوده، حالا الان داره استدراج میکنه که اونجا نه مثلا نظرم تغییر کرده، متا اینو نمیگفت، حتی صاف نمیگفت که نظرم تغییر کرده، که دقت بکنید که دفعه شروع که بحث دیگه ای رو آدم میگه این اون نیست دیگه، از قبلش که چی داره میگه حالا، بعد حالا مثلا بعد مثلا مراجعه میکرد به اون بایگانی آرشیو ذهنی است، ببین مثلا دو سال پیش چی گفته بوده که حالا داره اونو نقض میکنه، اونم چه نقض لطیفی، مثلا یک اشاره ای به یک نکته ای که مثلا میخوام عرض بکنم، این یعنی حالا این دعو دیدن آقایون بوده در بیانشون، برخی از بزرگان که طور بودن نایی که خیلی منهجی باشد مثل استاد دیگر آیت الله سبحانی یا آیت الله مکارم، حالا به خود آیت سبحانی اینا که خیلی دستبندی شده و منظم و الف به جیم دال یک دو سه بحث بکنن، خب اینا کم هستن و حتی گاهی اوقات مورد طعنم هستن، برخی طعنم بهشون میزنن. بگذاریم عرض بحثت چون که در کتابشون بهتر بحث کردن ولی باز هم اون منهجیت درش نیست. مثلا حالا یک از کسانی خیلی اهل منهج بوده خود شهید صدر هست، باز شهید صدر هم در خارج اصولش منهج ندارد، یعنی منهج جدیدی ندارد، به روال کفایه جلو رفته، لذا انسان اون لذت لازم رو نمیبره، اون لذت حضی که شما از حلقات میبرید چقدر به لحاظ منهج و ترتیب و چینش اثر شد پس نبرید، حالا حضی که اهلش میبرن هر نظر، چون که احساسمون رو دیگه شما نسبت ندیم، حالا هر نظر چون که اون حس اون در مثلا ترداتون به لحاظ منهج وجود نداره، اما خب اگر مثلا ایشون فرصت میکرد مطابق حلقات خودش مثلا طور حلقه سالسه خودش یه خارجی میگفت خیلی سمانندگاری میشد، گرچه در حال حاضر برخی از بزرگان تلاش رو کردن، بزرگانی که شاگردان ایشون هم نیستن، شاگردان ایشون هم باز به همون روال کفایه میگن، بزرگانی که حالا جوانتر هستن و شاگرد ایشون نبودن برخی این کارو کردن که خارجشون رو بر مبنای حلقه سالسه گذاشتن. بگذاریم تمام این قصه ها رو گفتم برای اینکه برسیم به این نکته اساسی که اینا شاید برای شما یک داستان سرایی بود، منتها اینا یک مطلب خیلی مهمی و میخواد دل این حرفا بیرون بکشن. این که گفته شده است آقا به هر حال اصولیین شیعه درباره معنا به اون شکلی که تحلیلی ها بحث کردن بحث دارن یا ندارن؟ پاسخ اگر به دنبال این هستید که مثلا ما نشون بدیم بفرم این رسالتون فی المعنا مثلا تقرد کنید این بابون فی المعنا کتابون فی المعنا، اگر دنبال این هستید نخیر، ما یه چیزی که مثلا بگیم آقا این کتاب مثلا منسجمی که بحث منسجمی است، اصلا نظریه معنا مثلا اینقدر میکنید، این طور نمیشه ما مثلا بگیم یه نفر اینطور بحث کرده، دقت میفرمایید حالا تا پیش از این لااقل، اما اگر نه خود بحث ها رو بخواید، خود بحث های معنا رو بحث های معنایی که اونها مطرح کردن، باز حالا به تعبیر آقای مفکینا آپولوژیست هستید، شما عرض مثلا ما به روش آپولوژیستی نمیخوایم بحث کنیم، بلکه حقیقت این است که خود اون بحث های معنا رو به شکل حتی اکمل و اتم و اعمق ما تو بحث اصولی میبینیم، برای اینکه بتوان در واقع به دیدگاه کلی اصولیین، حالا لاحل اصول شیعه ولی خب کلا اصول اسلامی درباره معنا دست پیدا بکنیم، باید به ملاحظه گستره‌ای از مباحث اصولی بپردازیم. یعنی گستره‌ای از مباحث اصولی در نظر بگیریم و شروع کنیم تک تک اینها رو بررسی کردن، دیدن، ملاحظه کردن و بعد از دل اینها دیدگاه کلی رو بیرون بکشیم. این کاریه که دیگه نسل‌های جدیدتر میتونن انجام بدن، یعنی کار شماست و کار نسل‌های فعلی و اینهاست که این کار انجام بشه و شدنی هم هست، کار خوبی هم هستش. شما ببینید بحث ماهیت وضع، اقسام وضع، معنای حرفی، معنای حیات، اسماء اشاره، زمائر، ترادف، اشتراک، حقیقت، مجاز، اخبار، انشاء، استعمال، تمام این مباحثی که اصولی دارن، اینها از مصادیق ناظر به معناست. باز قبول دارم ممکن است در برخی زمینه ها، ممکنه این وقوع هم پیدا کرده، اصلا امکان عقلی نیست، در برخی زمینه ها خوب غربی ها قوی تر جلو رفتن، یعنی عمیق‌تر شدن، دقیق‌تر دیدن مسئله رو. شاید این هم باز ناشی از همون منهجی بحث کردنشون باشه. وقتی شما بحثتون یک ترتیب و چینشی داشت، نقاط خلأش رو می‌بینید، اینقدر می‌کنید. اما اصولیین به دو دلیل شاید این کارو نکردن. یک، شاید همین منهجی بحث نکردن بی تأثیر نبوده. دو، اینکه قبلا هم گفتیم و میدانیم که اصول یه علمی است که میخواد ابزار باشد در مرد مثلتون که فقه در استنباط. آقایون به مقدار نیاز بحث کردن، یعنی بخشی که اصلا نگاهشون به علم اصول اکلمیته است، از من دستیم که قدر ضرورت میگن ما باید بحث اصولی کنیم. و این مبنا مبنای مرحوم آخوند خراسانی هم بوده است. ایشون مبناشون مبنای این بوده که مثلا علم اصول، این نظری که به آقای بروجردی نسبت داده میشد که ایشون فهمدن علم اصول زیادی متورم شده، این در واقع استادش مرحوم آخوند بوده. آخوند نظرش بوده که علم اصول زیادی متورم شده، لذا سعی کرده چکیده بحث کنه، فشرده بحث کنه. بیشتر تو همین کفایه شما ببینید بیشتر نظرات خودشو میگه، خیلی به حرف دیگران کار نداره. این که حالا بهت مثلا فرضون که 10 قول 15 قول 20 قول مثلا ذکر بکنه، اینطور نیست. شما نمیدونم آقای رسائل رو دیدن یا ندیدن، شما رسائل و مقایسه رسائل مرحوم شیخ و مقایسه کنید با کفایه. بنده تعبیرم این است، میگم رسائل مثل خط نستعلیق میمونه. حالا آشفتگیش چی از حیث نرمی و لطافت؟ مثل خط نستعلیق کفایه، مثل خط نسخ و سلس میمونه، اصل بردارتون که تیزه فقط میکنه. رسال مثل گل میمونه، خیلی لطیفه، خیلی نرمه، خیلی اصلا راحت انسان با رسال اصلا لذت میکنه، از مثلا چون که کاری مثلا کتاب میمونه لذت فلسفه مثلا لذت اصول، مثلا لذت اصول اصلا لذت اصول مثلا از این ببرد به رسال یا لذت اصول، هر مقصدی که موجب التزام آقایون میشه که بعد اصول بخوان. از بس نرم باز کرد بحث کرده، باز بحث کرده و راحت مطالب رو میگه، سر دل از مثلا که اقبال رو ذکر کرده، تک تک اینا رو مورد گفتگو قرار داده. یعنی که مشکورم این است که مرحوم شیخ به میرزای شیرازی هم فرمودن که این رسائل من رو منقح کن، تنبیه کن رسائل رو. حتیش مرحوم شیخ هم دست میرزا هم دست نبود در رسال عرض مفرد این که برحال، ولی دیگرانی که اجازه نداشتن از شیخ این کارش کردن، ممنون کسی اجازه داره این کار نمی کنید، اما دیگرانی هم در زمان معاصر هم کردن. آقای مثال در زمانشون است که وقت مثلا شما بیان آثار هم در قدرسی کن اشکالات شد، او آقای این کار نکرد، ولی خب دیگران این کار کردن. عرض مفرد چیم که به هر تقریر اما کفایه نه، تند و تیزه، خیلی هر تلگرافی و تند و خیلی از مثلتون که یک نوع خشونتی آدم احساس میکنه در مطالعه و خیلی آدم رو همچین رو آتیش بار میاره. این داری از مثلتون که علا تقدیر در همین بعض رو کنبل کفایه در مرحوم آخوند خراسانی در کفایه همین مختصر بحثه در درسش هم همینطور بوده، 6 ساله دوره اصولشون 6 ساله بوده. فی زمان نهازا هم اصل موجود الان نام ببرم اشکال نداره، مثلا آیت الله وحید خراسانی دوره اصولشون 17 سال دقت میکنی. خب خیلی ها رفتن الان از نزدیکان ما، مثلا از مخلصتون که دیدیم که رفتن ما که الان کم توفیق داشتیم درسایشون رفتن، مثلا خیلی کم. از مخلصتون که و خیلی توفیق نداشتیم در سایشون بریم. بگذاریم هر نفرتون که برد نبودید این طولانی این هم مثلا یه عمر، مثلا عمر که چیزی ریسک حالا که داریم عمر الحمدلله هر نفرتون مختصفش بکنیم. یعنی اینطور اینا از مثلتون که خیلی خلاصه بحث کردم. آخون حرفش چی بوده؟ آخون میگفته آقا ما میخوام چیکار کنیم؟ ما استنباط احکام بکنیم. دقت میکنیم؟ ما میخوام استنباط احکام. چقدر اصول لازم داریم برای استنباط احکام؟ همین مثلا اینا باید بحث. شما همین تقریرات اصول مرحوم خویی رو ببینید. تقریرات اصول مرحوم خویی شما ببینید. از مثلتون میدونید اصول آقای خویی دو تا افغانی نوشتن در واقع احیاء کردن. یکی همین عرض مختلفتون که قسمت اول هست که محاضرات فی اصول الفقه هست که این محاضرات رو حضرت الله فیاض که الان در نجف هستن که ایشون اهل افغانستان هستن ایشون تقریر کردن. تیکه دومش که در واقع دومی که پایم بشه اون آقای عرض مختلفتون که به اسم آقای بهسودی آقای خدا از مفتتیم که ایشون چم از اهل افغانستان که ایشون همون خیلی سال پیش 20 سال پیش 30 سال پیش رفت افغانستان و ناپدید شد. هیچ کس نمیداند چون چه اتفاق برش افتاد، زنده است، از دنیا رفته فلان. برخی از مجاهدین افغان به جد میگن ایشون به شهادت رسیده، ولی بعضی دیگه الان مثلا تو درس هم گاهی اوقات یاد میشه از اون آقا از مثلتون که میگن که حفظه الله، مثلا میگن انشاءالله استصحاب میکنیم حیاتش رو. از مثلتون که حالا 30 سال که آقا ناپدیده هم استصحاب میشه حیاتش. از مثلتون که مثلا ماجرای امام موسی صدر اینا شد. بگذارید از مثلتون که علی تقدیر اینه دو تا افغانی در واقع دو نفر اهل افغانستان اصولشون احیا کرد، دیگران هم تقاضا اصول نمیشتن، اما اون دو تا تقاضا جا افتاد مال این دو نفر. حالا در اون شق دوم در اون کتاب آقای کرم مفقود الاثر هست، حالا اگر زنده است خدا حفظش کنه، اگر دنیا هم رفت خدا رحمتش کنه، عرض نظرتون که در اونجا شما ببینید آقای خویی چی میگن. آقای خویی میفرماید اگر کسی در اصول عملیه و بحث تعادل و تراجیح مجتهد باشد، دو سوم فقه رو میتونه استنباط کنه. دقت میکنه؟ دو سوم فقه میتونه استنباط کنه. یعنی اینقدر مهمه، یعنی تمام اصول که در واقع سنگینی ثقل اصول این طرف بیشتر، همه این یک سوم دقت میکنید. البته واضح هست که اون کسی هم میخواد اون بحث رو بفهمه ناچار این ورش هم فهمیده باشه. دقت میکنید مونتا از حیث کاربرد داریم عرض میکنم، از حیث کاربرد الان شما تو هنگام بحث فقه، لذا همین آخوندی که شما میگید که گاهی آدم احساس میکنه که در اصولش رد شده از برخی مطالب، در فقهش چقدر دقیقه. کلمات الله فقه آخوند خراسانی تحت شعای اصولشه که توجه نمیکنه فقهشون متاسفانه. اما شما ببینید ما یه وقتی کتاب وقف ایشون رو می‌بینیم چقدر دقیق بود، حاشیه و مقاصدش هست چقدر دقیقه، یا رساله‌ای که داره. به هر تقدیر عرض مثلتون که اینطور هستش، لذا نباید انتظار داشته باشید که حالا همه بحث‌های زبانی بخواد خیلی دقیق مطرح بشه. پس این توجیه بسیار مهمی است. توجیه هم به مفهوم علمیش دارم عرض می‌کنم، یعنی بیان وجه. عرض مثلتون که اینو توجیه، این توجیه بسیار مهمی است برای اینکه چرا احیانا یه مطلبی در علم اصول نیامده یا کمتر آمده یا پراکنده آمده. هم بحث منهجی نبودن قاطع اشکال طبیعتا، اما همین هستش که این بحث‌ها نظر نیاز مطرح شد. بگذارید لذا اگر اجازه بفرمایید بحث معنا رو همینجا در واقع جمع جورش بکنیم به نوعی، به جهتی که ریزش رو در بحث بعدی ببینیم. دقت می‌کنید اجمال بحث معنا هم بحث وضع هست، بحث این که رابطه لفظ و معنا به چه نحوی با هم دیگه، نه چه جور رابطه‌ای با هم دیگه دارن. از مثلتون که مرآتیت، علامیت لفظ مثلا علامتی است برای معنا، نشانگر معناست، مرآت اوست، آینه اوست. بحث فانی شدن لفظ در معنا که فانی می شود لفظ در معنا، این به چه نحوی است. از مثلتون که اون بحث رو تحلیلی ها هم دارن، بحث رو اونها هم دارن، بحثی که مثلا میگن از مثلا که لفظ برچسبیست که روی معنا میخوره، مثلا یه سری از این قبیل خواهد تعبیره خاص خودشون اونها دارن. از مثلا اونها هم بحث رو دارن اینقدر میفهم. و از مثلا که در مورد جایگاه لفظ نسبت به معنا، که آیا این مثلا در حال معانی خاص در مثلا فرض کنید که اسماء خاص مثلا یا در جاهای دیگه گاهی اوقات میگن لفظ چیز اضافه بر معنا دارد، دقت میکنین اون چیزی که لفظ دارد معنا نداره، مثلا گاهی اوقات اینطور بیان میکنه، یا مطالبی از این قبیل اونها مطرح میکنن که اینا شباهت داره در این بحثای ما. اما ما بقیش دیگه خود باز که بشه دیگه در ضمن مباحث لفظی دیگر ما اینها رو مشاهده میکنیم. خیلی خوب، یک صلوات ختم فرمایید. خب یکی از بحث هایی که در واقع هم به نوعی در ذیل معنا قابل طرح هست و هم این که به نحو مستقل یه بحثی است که می شود روش تاکید کرد، عنوانی بهش داد و عرض مثلتون بهش پرداخت، بحث دلالت هست. بحث دلالات یا رفرنس در حالا اصطلاح فلسفه تحلیلی و غربی ها به عنوان رفرنس مطرح هستش. خب در علم اصول از قدیم الایام ما دیدیم که در کتب اصولی این بحث دلالت مطرح بوده و عموماً هم دلالت رو آمدن رابطه اون رو با اراده سنجیدن که دلالت چه رابطه‌ای با اراده دارد، یعنی اراده متکلم منظور هست دیگه طبیعتاً. منشأ دلالت رو در واقع ما بحث کردیم و در باب وضع که گفتیم مسلک های مختلفی در باب وضع وجود دارد، پیش از این اشاره کردیم در جلسه گذشته تکرار نمی کنیم. منتها وقتی ما به الفاظ می رسیم، به جملات می رسیم، به عبارات می رسیم، می بینیم نه، یک این جملات و این عبارات یک مدالیلی دارن، یک مدلولاتی دارن که لااقل بنابر نظر مشهور نمیتوانیم از اون بحث وضع و اینایی رو بیرون بکشیم، این موقع سطح بالاترن. یعنی لفظ وضع شده است برای یک معنایی. خب حالا ما بنابراین بگیم دلالت رابطه لفظ و معنا یک رابطه ذاتی نیست که اون نظریه سیموری باشد، ذاتی نیست، از مثلا توی غیر ذاتیه. بگوییم مثلا فرقاً برامر وضعه، حالا وضعاً با هر مسلکی که باشد، از مثلا که حالا عرض کردیم قرن اکید شهید صدر هم در درون هم وضع قرار میگیرد، حالا تعهدشون قبول نداره اعتبار در ذیل اعتبار مثلا بگیم قرار میگیره که خودشون اعتبار رو مثلا پسندیده، منتها اعتبار رو تعمیق بخشیده و عمیقش کرد. بگذاریم از مثلا چون که خب ما میبینیم که یک لفظ وقتی وضع میشه و در یک معنایی، هر مثلتون که بعد وقتی در مقام استعمال میاد، در مقام کاربرد میاد، در مقام به کار گرفتن که میاد، میبینیم آرام آرام یک معانی تازهی براش ایجاد میشه، یک سطوحی از معنا رو پیدا میکنه قبلا نداشت، یک من تبیر میگم قابلیت های معنایی پیدا میکنیم که سابقه بر این نداشت، حالا ما از منظرهای گوناگون میتونیم نگاهش بکنیم. اونجاست که میبینیم که ما نمیتوانیم صرفا بگوییم منشأ دلالت از مثلا که همون وضع هستش، حداقل برابر نظر مشهور نمیتونیم این حرف رو بزنیم، بلکه باید دنبال چیز دیگری هم بگردیم. اینجا میان از مثلا دلالت تقسیم میکنن، میگن دلالت دو نوعه، یکی دلالت تصوریه و دیگری دلالت تصدیقیه. از همین اسامی خودش هم واضح و مشخص هست که دلالت تصوریه سخن از تصور است و تصدیقی از آنی حکمی وجود نداره، اما دلالت تصدیقیه نه، یه حکمی هست، یه از آنی هست، یه مطلبی هست، یه اعترافی هست، از مثلتون که مازاد بر اون تصوره اولیه. در واقع در دلالت تصوریه معنا از حق لفظ دانسته میشه، مراد بندم از حق لفظ یعنی خودمون، بدون هیچ چیز اضافه، خود لفظ معنایی دارد که مثلا اون معناش متبادر میشه به ذهن، انسباق به ذهن پیدا میکنه. وقتی اون معنا انسباق به ذهن پیدا کرد، از مثلاً که میشه دلت تصوریه. و رابطه میان از لفظ و معنا رو اینطور بیان میکنیم طبق دلالت تصوریه، که رابطه سببیت میان تصور لفظ و تصور معنا، رابطه سببیت میان تصور لفظ و تصور معنا. پس دلالت تصوری این گونه است در واقع. دلالت تصوری در واقع رابطه میان از بحثتون که سببیت هست میان تصور لفظ و تصور معنا. پس اگر گفتن منشأ دلالت تصوری چیست، منشأ دلالت تصوری همین رابطه سببیت است. پس منشأ دلالت تصوری میشود رابطه سببیت میان تصور لفظ و تصور معنا. در واقع به بیان دیگر میشد میتوانیم بگیم منشأ دلالت تصوری لغت. لذا به این دلالت دلالت لغویه هم گفتن، به دلالت تصوری دلالت لغویه هم گفتن. عزیزان میدونن ما در واقع در بحث دلالت سه تا چیز داریم، یه دال داریم، یه مدلول داریم و یه دلالت. حول هوش همین سه عنوان میچرخیم دیگه. عرض مثلتون که دال ما اینجا لفظ، مدلول ما اون معناست، دلالت همین رابطه میان این دال و مدلول هست. عرض مثلتون که در واقع دلالت تصوری منشأش همون رابطه سببیتی است که به تعبیر، یعنی به تعبیر همه میتواند باشد، مطالب مؤکدن از جانب شهید صدر تعبیر هست که رابطه سببیت حقیقیه، نه صرف اعتبار، نه حقیقیه است. واقعا این رابطه علیت و ثبت وجود داره، حقیقتا اینطور هست، الا انه که این ثبت و علیت در ذهن انجام میشه، مثلا در عالم خارج نیست. به هر حال ما حقیقتا وقتی لفظ رو میشنویم، تصور لفظ حقیقتا سبب میشه در تصور معنا. خب این دلالت تصوریه. اما مرحله بالاتری از این دلالت تصوریه هست که اصطلاحاً بهش میگه، گفته میشه دلالت تصدیقیه. خود دلالت تصدیقیه وقتی مطرح میشه، اینجا اراده متکلم مطرحه. از مثلتون که لذا میتوانیم بگیم دلالت تصدیقیه هم خودش به سه دسته تقسیم میشه. حالا باز بیشتر هم میشه، چهار دسته هم میشه کرد. حالا دیگه اینکه اراده استعمالیه است، یکی اراده تفهیمیه است، یکی اراده جدیه. حالا اراده تفهیمیه هم بماند، طلبتون محل بحثمون نیست. عرض محضرتون که در واقع اراده استعمال اراده جدیه. اولا باید بدانیم که اگر منشأ دلالت تصوری لغت بود و وضع بود و رابطه سببیت حقیقیه میان تصور لفظ و تصور معنا بود، منشأ دلالت تصدیقیه در واقع حال متکلم. حال متکلم این منشأ دلالت تصدیقیه است. چرا؟ چون ما در دلالت تصدیقیه میخواییم یه حکمی صادر کنیم، یه اذعانی بکنیم. دلالت تصوریه که ما فهمیدیم، دلالت تصوریه ولو این که از یک آلتی هم صادر بشه، مثلا سنگی به سنگی بخورن، احتکاک الحجرین بشه به تعبیر بر مرحوم صدر، از محصر تونید که یا هرچه، اون دلالت تصوریه هست. شخص نائم خابیده مثلا در عالم رویا میگه آب، دقیقا شما صداشو میشنوید، تو خواب حرف میزنه، میگه آب. وقتی گفت آب، اون معنای آب در ذهن شما منقطع شد، آمد در ذهن شما، اون که نمیشه جلوشو گرفت که بگیم نه نه چون خوابه من اصلا معنای آب به ذهن نیومد. نمیشه، لفظ چنان فانی در معناست شما تو جلوشو بگیری خودش میاد. خیلی خوب، چیزی که هست شون حال متکلم نشان میدهد که او حالش مناسب نیست، یعنی نمیتواند اراده‌ای داشته باشد، لذا شما از این سطح دلالت تصوری بالا نمیاد، فقط در همین حد میمونید. چون به اراده نداره، اراده اصلا نداشته، مثلا مرید نبوده، مرید معنای خاصی نبوده. خب اگر مثلا فرضش بپرسی آقا تو دیشب تو خواب میگفتی آب، آب مثلا تو اینکه منظورت چی بود، چی می‌خواستی، چیکار داشتی از این حرفا، مثلا یادم نمیاد آب، من آب گفتم، چه آب چه چیزی از مثلا چی چه تهمت می‌زنی، مثلا حالت این کلام مثلا بدی گفته باشه، مثلا مثلا که یعنی منکر می‌شینی، حقم داره مثلا نمی‌فهمی، در حال طبیعی نه. هر مثلا چون که یا خدای نکرده اگر مثلا فرضون که مست باشه یا چه باشه، یا مثلا اینه که عمل جراحی میکنن بیهوششون میکنن، گاهی اوقات مثلا میگن اون اولی که به هوش میاد پرت و پلا میگه، پرت و پلا میگه، در همین اتفاق نمیفته. هر مثلا چون که ما خودمون یکی از بستگان نزدیک اون که یکی دو ماه پیش عمل کردیم، از مثلا از لحظه ای که ایشون به هوش آمد طبیعی بود و راحت بود و صحبت کرد و از مختصون که هیچ، یعنی هیچ ما حتی یک لحظه هم نداشت که فتره ای بشه مثلا میان بیهوشی و مثلا بگی تا نه، به محض اینکه به هوش آمد طبیعی بود و از مادر که مثلا ذکر میگفت و ما صحبت میکرد با مون طبیعی بود. از مثلا حالا اینم شاید یک جهتی هم باشه که این بنده خدایی که من میگم به هر حال از اهل علم هست، اینم شاید بی تاثیر نباشه، دقت میکنید. لذا بین علمای ما عموم علمای ما نداریم یا قلما یتفق در تاریخ، حالا شاید مثلا یک موردی من تو ذهنم آمد مونده اونم باز خوب شد بدن عقل مثلاشون که اینا در پیری دوچاره مثلا عوارض پیری معمولی بشن که دیگران دارن، دقت میکنید، یعنی فراموشی های جدی بهشون دست بده و کارهای خلی انجام بدن و کارهای مثلا فرشون چی که من نعمر کنه و نکس به خلق جسور یاسین خدا میکنم که این نکس در خلق شاید به لحاظ جسمی براشون ایجاد بشه، اما از مثلا چون که این حالا این چون گفتم نکس ممکنه آقای میگن ما نکس مثلا شنیدیم این نکس هست. نه هر دوش درسته، از مثلا چون که در لغت ببینید هم به فتح هست هم به ذمه، چون که نکس در خلق یا نکس در خلق از مثلا چون که این بلاز جسمی ممکنه باشه که بلاز ذهنی نه، لذا این بزرگان رو شما میدید تا دم مرگشون همینطور حاضر و سن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی، نمیدونم 100 سالشون بود چقدر بود، بنده دیدن ایشون رفتم، خب ما کم سن و سال بودیم خدمتش رسیدیم، بعد جمع دور ایشون بودن از حالا شاگردان ایشون و دوستان ایشون بودن، من دیدم داره از خاطرات تعریف می‌کنه، مثلا خاطرات مثلا 80 سال قبلش رو تعریف می‌کرد، چنان روشن، چنان دقیق، چنان با ذکر جزئیات که کسی مثلا یه یک قرن از عمرش گذشته اینقدر راحت صحبت می‌کرد و خاطره می‌گفت خیلی دقیق. و این جالب است، این آقایون تا در مرکشون تدریس میکنن چه بحثی، سنگین ترین بحث ها رو، حالا اصولش چی؟ فقهش که تدریس میکنن، چون اصول میگه آقا شاید تکرار میشه، فقهش نه، گاهی اصلا ابوابش همینطور تازه است، یعنی همینطور تا در مرکشون ابواب تازه دارن تدریس میکنن، یعنی همون مثلا پس اون امروز مثلا روز 100 ساله میشه پس اون عالم بزرگوار همین امروز مطالعه اشو کرده، بحث کرده، مناقشه در آرای دیگران کرده، رأی خودش رو چی کرده و مطرح میکنه و بعد این قلت و قلت ها جواب میده، استشکال میکنه شاگرده های جوان سرحال معاید درش نسخته، شما 100 سالته من میخوام 20 ساله من میکنم چرا کشم اشکال به این جواب میده، این ها جواب میده، خیلی مهمه. از مثلا چون که این مرموم صاحب جواهر رو اگر اشتباه نکنم ایشون رو نقل میکنم که حالا شاید شنیده باشید هم که ایشون در هنگام مرگ در حالت احتضار شاگردانش دور جمع شده بودن، حالا ظاهرا ایشون اگر اشتباه نکنم هر منظورشون که شاگردانش دور جمع شده بودن و بعد دیدن خب در حالت محتضر در حالت احتضار هست داره از دنیا میره، خب بعد پاش به سمت قبله کشیده بشه، پای ایشون به سمت قبله کشیدن، بعد دیدن آرام آرام ایشون خودش رو حرکت داد در همون حالت احتضار به یه سمت دیگه، دوباره این شاگرد چه خیلی مصرم بود، شاگردان دو مرتبه قواعد شرعی رعایت کردن، تدین هم جواب در سر داد، دوباره پای آقا رو کشتن سمت قبله، دوباره ایشون آرام آرام پای خودش از قبله منحرف کرد، میگن تا چند بار این کار تکرار شد، آرام آرام من داخل ناراحت شدم شاگرد، عجب ما شنیده بودیم بعضی با وجود که در عمر شدم که چه انسان‌های خوبی هستن اما اینا در مرگ به مرگ اسلامی از دنیا نمیرن، مرگ مثلا یهودی میرن مسیحی میرن، نکند خدای نگران الله شاگردان نزدیک هم سر یمش مثلا میشه نمیخوان جایی هم پخش بشه خیلی آبنوزیه، نکنه این استاد بزرگ ما این فقیه بزرگ شیعی همچین حالتی براش رخ داده و دچار حسن عاقبت نشده، میگن آقا بش بگیم. آره حتما میفهمه دیگه به یه چیزی. یعنی آقا ما پای شما رو به سمت قبله میکشیم، ولی شما انگار دو مرتبه خودتون میکشید به اون و ایشون در همون حالش میمرده. یعنی از احتضار در همون حال ایشون میگه آقا هر کس وظیفه خودشو داره، من تسلسل البول دارم، رو به قبله بول کردن حرامه، شما موظفید محتضر رو پاشو به سمت قبله کنید، من شرعا موظفم پامو از سمت قبله بشر کنم، هر کس وظیفه خودش باید انجام بده شرعا. یعنی این آدم فقیهی بعد از مثلا چندین دهه منم چه 80 تا چقدر حالا هر چقدر عمر کرده، حالا دیگه داره میمیره، دیگه مثلا میگه سکرات موت دیگه، اصلا دیگه حالت بیهوشی و مدهوشی داره میمیره، از دنیا میره، همون لحظه دقیقاً استدلال فقهی میکنه، استدلال فقهی میکنه اونجا، الان مثلا یه شکم بحث اساسی که فقه اصول دقیق مطرح کنه اینجا و اونا انقلاب کنن و پاسخ بده در حال مغرب ازای خاص اسرائیل صاحب من جواب یارو میکنه ول نمیکنه مثلا. خب اینا نشون میده که خدا حفظن آیت الله جوادی آمادیش بعد مثلا قریب 15 20 سال پیش وقتی بحث مطرح میکردن فرق میان عالم ربانی و دیگران رو مفصل عرض مثلا توی که بعدشون همین رو بگم مثلا افراد عادی من حالا باز جسارت نباشد من تا ما در بین دانشمندان جهان زیاد دیدیم این رو در بین اساسید مثلا مطرح علوم مختلف در سطح جهان و در کشور خودمون زیاد دیدیم این رو که به پیری که میسن تحتیل میشه دیگه، یعنی اصلا دیگه نه ذهنشون کار میکنه، دچار فراموشی میشن، هیچی دیگهشون نمیاد، اطرافیانش هم دیگه نمیشناسن، پرت و پلا میگن، چرت و پرت میگن، گاهی اوقات یه استادی رو اواخر عمرش دیگه مخفیش میکنن تو خونه، من مبادشون میدونم عرض میکنم تو کلیات ابوالبقا نیست، عرض مثلا تو که چند سال آخر اون مخفیش میکنن تو خونه، میگن آبروزیه، اصلا فحش بد و بیراه میگه، مثلا فحش فضاحت مثلا تو یه قیل ناجوره، به این وضع میفتن، دقت میکنن. ایشون میفهمد که مثلا افراد معمولی گاهی اوقات میشود که اون علمشون رو از پیریشون هم نمیتونن عبور بدن، حالا اونا که فاقد علمن که خب راحتن سلب به سلب موضوعه، اما اونا که واجد علم باشن حالا به حسر ظاهر، اینا گاهی اوقات توان عبور دادن علم از گردن پیری رو ندارن. حالا یک مرحله اینجاست که شون میفهمد که یه مرحله دیگه هنگام قبض روحه، یه عده از مثلاشون که از اونجا که رد میخوان بشن دیگه علمشون نمیخوان عبور بدن، حالا یا ایراد از اون علمه، یعنی اون علمه علم نبوده جهل بوده اصلا ارزشی نداشته، یا مشکلات دیگه هست، یه عده از اونجا عبور میدن از شبه اول قبل نمیخوان عبور بدن، دقت میکنید. اما اینکه کسی محشور بشد عالما فقیها یا چی هم چون بگوید عالم ربانیست، دقت میکنید عالم ربانیه که میتوانند عالما فقیها محشور بشه. حالا ما نمیخوام بگیم هر کسی که تو حوزه‌های علمی مثلا تو فقه که عالم ربانی است، من تا منظور میخوام بگم لااقل تا این مرحله شما دیدیم که تا دم مرگشون بور میدن علمشون. ما فقط یکی از علمای بزرگ در تاریخ داشتیم، بله حدودا فکر کنم نزدیک دو قرن پیش دنیا رفته، مثلا حدودا یا حالا تاریخش اشتباه دارم میکنم نمیخوام نام ببرم، ایشون عرض بحثتون که در یه دوره دچار همین فراموشی و حواس پرتی میشه، در یه دوره عمره از عمرش دو مرتبه حالش خوب میشه، دو مرتبه همون آدم بوده، منتها همین معنا لطفه میزنه به مرجعیتش، یعنی اگر این مطلب نبود ایشون مرجع کل شیعه میشد، الان کتابایی که موجوده منبع فقهای ماست، الا اینکه جز مراجع نیست ایشون، فقط به خاطر همون دوره کوتاه لطفه داده به فقط شهرت، به خاطر طبیعت قصه داده به اون اون که دیوانه است مثلا تقلید بکنه، دقیقاً فن بگذارید اش مخصوصین که اینطور هست. یا مثلا بسیاری از علمای ما موقع عمل جراحی اونا که از مراجع بودن اجازه نمیدن اینها رو بیهوش کنن، همین الان هم هست، همین الان هم بعضی مراجع احتیاط دارن، بعضی مراجع میگن بیهوشی مثل مرگ میمونه و شرط حیات رو در مرجع تقلید شرط میدونن، میگن تو این مثلا فرض کنید که چند ساعتی که مثلا امکان داره یه بیهوشی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت طول بکشه دیگه، تو این 10 ساعتی که من بیهوشم این اعمال مقلدین من چرا اشکال میشه، بذار بیهوش نمی کنم، عرض محضرتون که میگن ما رو بیهوش نکنید و عرض محضرتون بله همین و در میگن حس نمی کنیم، خودشون میگن رسما میگن ما حس نمی کنیم، عرض محضرتون که مرحوم آست احمد خونسای رحمت الله علیه ایشون که قصهش که معروف شد میگه پزشکش مفصلا قصه تعریف میکنه از عجایب، میگه از محضرتون که چون نظرش همین بوده میگم ما خواستیم عمل کنیم ایشونو، ایشون گفت من بیهوش نکنید، گفتم نمیشه بیهوش نکنیم، جر و جر بخواهیم بکنیم، مگه اینطوریه؟ چون میکنم مثلا که آمپول بخواهیم اصلا نمیشه، ایشون باید شما کاری نداشته باشه، فقط همون لحظه که خواستید شروع بکنید، همون لحظه به من اطلاع بدید، یه کار نمیشه بشه. میگم ما همون لحظه خواستیم شروع بکنیم، میگه مقدم انجام خود گفتیم آقا الان میخوایم عمل شروع بکنیم، مثلا چاقو رو بذارید از راستتون که ایشون شروع کردن قرآن خواندن، طول قرآن خواندن. میگم ایشون قرآن خوان تا عمل تمام شد. وقتی عمل تمام شد ایشون میگه آقا عمل تمام شد، ما دوختیم و بخیر کردن تمام شد. گفت آه نگفت ایشون، هیچ نه رنگ به رنگ نه اول مطلقاً حس نکرد، مطلقاً حس نکرد. ما دیگرانی هم بودن، حالا ما همین در اطراف خودمون هم دیدیم کسانی نه، حالا همین خیلی دور نیست، مرحوم پدر بزرگ خود ما هم که ایشون عمل جرایی خواستن ایشون وقتی از مراجع هم نبود، در این حال از مطلبتون که ایشون هم گفت من بیهوش نکنید و خب این بدون بیهوشی و حتی ایشون گفتن مونیتورم براش گذاشته بودن که تو مونیتور میده عمل جرایی تو قدیم مونیتور جدیدن میده بیهوش نکردن. حالا اینا برای کسایی که برای ماها، یعنی حالا نگم کسایی که برای ماها خیلی من متشکرم. برای امثال ماها مثلا گاهی اوقات بابت سخته، اما برای خود این آقایون خیلی عادیه، یعنی غیر از اینش رو میگن نمیشه اصلا، عمل مکلفین چی میشه فقط میکنی. نمیخوام بگم همه مراجع خب بعضی هم بودن بیوشون کردن و عملت کردن هیچی دقیق میکنم، اما میخوام این عرض بکنم خب اینا یه جایگاه هاییست. ما گاهی اوقات مثلا برخی از همین آقایون روشن فکرها یا اینا که ایراد میگیرن اشکال میکنن به میگن بله مثلا این قرائت رسمی از دین و فلان و بسار و از این حرفا، این نمیشه که تو حوزه هاست اینا بی خود و همین بحث قرائت های مختلف و بحث مسائل دیگه اینو مطرح میکنن که حالا میشنسید و میدانید از این حرفا. خیلی خوب میگیم بابا بیایم یه خود پراگماتیستی نگاه بکنیم، این قرائت رسمی از دین انسان رو به اون جایگاه معنوی بالایی میرسونه که اتفاقات درش میفته. میتونی امام زمان ببینه، دقت میکنید، یعنی به اون جایگاه میرسه که امام زمان میبینه. شما چی با این قرائت های دیگه تون با اون قرائت های دیگه رو چی زیارت میکنه در مثلا دیگه به کدوم جایگاه معنوی میرسید؟ که ما با بعض از اینا روبرو بودیم، شخصا دیدیم که نه تنها به جایگاه معنوی نرسن که از اون ور چنان دچار سقوط معنوی و شخصیتی و اخلاقی هستن که حد و حصر نداره، یعنی فقط کافی پا رو دومشون گذاشته بشه وقتی که تجود جیغ بنفش میکشن از مثلتون که اینطور هست. حالا بگذاریم بعد تقدیر از مثلتون که عرض میکردیم دلالت تصدیقیه میخواد تنفس بدیم باشه بگم دلالت تصدیقیه عرض میکردیم که این منشأش حال متکلم هست، که ما ببینیم حال متکلم در چه وضعیتی است. مثلا بیهوش پرت و پلا میگه، عرض مثلتون که حالا بیهوش که حرف نمیزه، اول گفتم بهوش بیاد مثلا یه خود پرت و پلا بگه، عرض مثلتون که یا خوابه یا علیعوذ بالله مثلا مسته مثلا، و عرض مثلتون که دوچار مثلا مشروبی خورده، چیزی خورده، حالش غیر طبیعی است و مسئله از این قبیل. خب این حال متکلم بشتی اینطور بود، اصلا دلالت از سطح دلالت تصوری بالا نمیاد. چرا؟ گفتیم در دلالت تصدیقیه حتما باید اراده وجود داشته باشه و اصلا اینجا اراده وجود نداره، عرض مثلتون که لذا در حد هم در تصوری میمونه. اما اگر نه، حال متکلم اینطور نبود، یعنی اقل مرتبه رو ما دیدیم که این دارای وعیه، دارای هوشیاریه، دارای توجهه. اگر اینطور دیدیم به مرحله دلالت تصدیقی میرسه، گفتیم اون متکلم و تلفظ میکنه، کسی در بیان میکنه، این آدم آدمه ملتفتیه، متوجهه، ولذا این میشه در تصدیقی. حالا این در تصدیقی گاهی اوقات میشود که شخص همون چه میگوید بعدش اراده میکنه، یعنی مراد او تطابق دارد با دلالت تصوریه از لفظ، مراد او با مدلول تصوری مطابق است، اینجا میشه اراده جدیه. یعنی انسانی جدی سخن میگه، با حواس جمع سخن میگه، عاقل، بالغ، ملتفت و به گونه هم سخن میگه که مثلا میگه من فرض فرمایید کتاب، اون کتاب رو به من بده، جدیه تو سخن گفتنش، یعنی عرض مثلا که شکی در این معنا نداره، عرض مثلا که و جدا کتاب رو میخواد و عرض مثلا که بند داره، مثلا میگه میخوام، واقعا میخوام شما بعدش بدید مثلا. اما یه وقت اصلا نه، ما از حال متکلم از قرائن مختلف کشف میکنیم که نه، متکلم درست است دارد این الفاظ رو میگه، الفاظ به ما لها من معانی، الفاظی که به هر حال معانی لغویه‌ای دارن، دلالت تصوری درشون هست، الا انه که او این معنای ظاهر لغوی رو اراده نکرده، این معنای دیگه اراده کرده. حالا چرا؟ مثلا در مقام هزله، در مقام شوخیه، مثلا فرض کن هوا خیلی سرده، مثلا در یه جای قرار گرفته که فوق العاده هوا سرده، مثلا باید سیستم گرمایشی باشه، نیست مثلا، بعد میخواد اعتراض کنه به صاحب خانه مثلا، میگه با عجب مثلا هوا گرمی، آخه گرما ما پنجره رو باز کنیم، این چی؟ یعنی که هوا سرده مثلا. یا بالعکس هر واسهتون که بعد فرض کن که از وقت قضاش رد شده، میگه ما که گرسنه نیستیم، حالا میخواستم فردا مثلا نهار بخوریم، مثلا یه تعبیری. خب این واقعا نمیخواد بگه من گرسنه نیستم فردا نهار، نه، داره شوخی میکنه، داره کنایه میزنه، داره بیان، حالا بگیم استعاری دارد، عرض مثلا چون که. یا مثلا در مقام تقیه است، از روی ترس داره یه حرفی میزنه، این الفاظ معانی دارن، منطقه این معانی رو اراده نکرده، یعنی منشأش و اون مراد چیزی است. حالا تعالی بگذاریم در بحث تقییدیه، ممکن است کسی بگوید این اصلا دلالت نیست، اینجا حالا اشاره خواهیم کرد به عبارت آخون از مهدارت میگه. یا مثلا فرض کنید که برخی مدعی شدن در ماجرای امتحان حضرت ابراهیم اونجا هم اینطور بوده، یعنی خداوند که امر کرده به ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام که برو فرزند خودتو ذبح کن، مراد جدی خدا ذبح اسماعیل نبوده، بلکه این امر امتحانی بوده. من نمیخوام بگم این نظر درست است، برخی اینطور مدعی شده، هر نظر تو که برای تقلید به ذهن بد، یعنی خداوند اونجا امر امتحانی کرده، خدا امتحان کنه او رو، در واقع مراد جدی خدا امتحان ابراهیم بوده، نه لباس وقوع پوشیدن این امر، نمیخواسته مأمورون به عرض منظرتون که لباس وقوع بپوشه، نه، عرض منظرتون که دنبال این معنا نبوده، نمیخواسته حقیقتا اسماعیل کشته بشه، اینجا هم میخواسته ابراهیم امتحان بشه، هم اسماعیل، خود امتحان اسماعیل مهمه، یعنی حقیقتا اسماعیل در جور بخش خیلی جدیه و از به نوع جدیتر از خود ابراهیمه، عرض منظرتون که قرار تشویق میکنه پدرش رو که پدر اون چه که تو امر شده انجام بده. حرف مثلتون که برها یه جهت بگونم خواب دیده دیگه، گرچه حالا خواب انبیا مثلا چه بله، خب بالاخره خواب هست مثلا جای شک و تردید نه، که آقا توی خوابی بودن آقا بچه تو بکشی. حرف مثلتون که لذا مثلا بخش گفتن که اینم از همین قبیل، اصطلاحا میگیم چه اراده استعمالیه است، اراده جدیه نیست. خیلی خوب عرض کردیم این بحث از قدیم الایام در کتب اصولین بوده. مرحوم آقای آخوند در همین کفایشون که من الان آوردم خدمتون، در عرض مسئلتون که در همون مقدمات در مقدمه پنجم الخامس، در اونجا عرض مسئلتون که حالا تیتر برسیدن وضع الالفاظ لذوات المعانی، در اون مقدمه پنجم ایشون متعرض این بحث شده، یه بحثی دارد در واقع ایشون که آیا دلالت تابع اراده هست یا نیست، یه مطلب رو میفرماین، بعد میره سراغ کلام شیخ الرئیس ابو علی سینا و محقق طوسی. من این رو سریعا اشاره بکنم که بحثمون تکمیل بشه. هر مثلتون که میفرماید که و اما ما حکی عن العلمین، آنچه که از دو علم، دو شخصیت بزرگ نقل شده که یکیشون شیخ الرئیس است و دیگری محقق طوسی، من مسیره ما الا ان الدلالت تتبع الاراده، این که اینا گفتن اراده دلالت تابع اراده است. ببینید ما عرض کنیم دلالت تصوری کاری به اراده نداره، یعنی میتواند این لفظ از یک سنگی ایجاد شه، از یک ماشینی ایجاد بشه، از یک ضبطی باشد، یک کسی در این نواری میگه من آب میخوام و خود اون مثلا اون منظورش نبوده، چیز دیگه منظورش بوده، مثلا یه اصلا چه متنی میخونده، دقیقاً میفهمم چه می کنم. در هر حال الان میشه این مثلا فرض کنید که فایل صوتی رو که روشن میکنید و شروع میکنید به خواندن، شروع میکنید گفتن من آب میخواهم، اینجا هیچ اراده‌ای در بین نیست، فقط مدلول تصور است. عبارتی از علمین نقل شده است که ناقلش هم مرحوم صاحب فصوله در کتاب الفصول الغربیه صفحه 17، در اونجا صاحب فصول مرحوم اصفهانی، صاحب فصول نه اصفهانی اخیر، اصفهانی بله قبل از اون، از نظرتون که مرحوم اصفهانی صاحب فصول در فصول الفصول الغربیه ایشون عبارتی رو از شیخ الرئیس و محقق طوسی نقل فرموده و از اون عبارت نتیجه گرفته است. آقا اونا گفتن دلالت تابع اراده است. اگر گفتن دلالت تابع اراده است، پس در مدلول تصوری هم همینطوره. ایشون میگه فلیس این کلام، فلیس ناظرن الا کون الالفاظ موضوعا للمعانی به ماهیه مراده. میگه یعنی شما آمدید اراده رو داخل در معنا کردید، در موضوع له، یعنی اراده رو اخذ در موضوع لهش کردید. یعنی آقا انگار این لفظ وضع شده است برای این معنایی که مراد متکلم است. وقت فرمید این لفظ، لفظ بحر وضع شده است برای مکان غزیر المایی که مراد متکلم است. انگار این در موضوع له این هم وجود داره. ایچون میگه لیسه ناظرن الا کون الالفاظ موضوعتن للمعانی به ماهی مراده، و از شدن برای معانی از آن جهت که مراد هستن. کما توهمه بعض الافاظل، که ناظر به این مرحوم از مثلتون که صاحب فصول باشه، فهمت بل ناظرن الا ان دلالت الالفاظ علا معانی ها به دلالت تصدیقیه. ایشون فقط عبارت اون علمین ناظر است به اینکه دلالت الفاظ بر معانی خودشون با دلالت تصدیقیه، ای دلالت ها علا کونه ها مرادتن للافظه ها، یعنی دلالت این الفاظ بر اینکه اینها مراد لافظش هستن، مراد بیانگرش هستن، مراد این مراد جدی او هستن. منظور این هست از نظرش بین که تتبع ارادته ها، این تابع اراده اون از مثلتون که معانی هستن، منها از اون الفاظ، و تتفرع علیها متفرع میشد بر این مطلب تبعیت مقام الثبوت، مقام الاثبات للثبوت و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف، فانه لولا الثبوت فی الواقع لما کان للاثبات والکشف والدلالت مجال، ولذا لابد من احراز کون المتکلم به صدد الافاده فی اثبات اراده ما هو ظاهر کلامه و دلالته علی اراده. چاره نیست، باید ما احراز بکنیم متکلم در مقام افاده این هست در اثبات اراده، که عربستون که اون چه که ظاهر است از کلامش، عربستون که و مو دلالت دارد بر اراده او در واقع، و الا لما کاند لکلامهی هاده دلاله. اگر اینطور باشد که ما خیلی ممنون اینو احراز نکنیم، برای کلام او این دلالت نیست. کدوم دلالت؟ تصدیقی، تصوری که هست. بنده الان مثلا بگم دیوار، دقت میکنید؟ دلالت تصوری که هست، میگه نمیشه کارش کرد، ولی که اشتباه هم گفتم، مخواستم میگم آقا مثلا آب برای بنده بیارید، فاهم یه لیوان دیوار برای من بیارید، دقت میکنید؟ یه لیوان دیوار مراد من نبوده که، اما در این حال دلالت تصوری چی هست؟ آنچه که نیست را تصدیقیه که نیست مثلا. خب و این کانت له دلالت تصوریه ای کن و سماعهی موجبن لاختار معناه الموزوله، اگرچه در این حالت دلالت تصدیقی نیست اما تصوریه هست. کدوم دلالت؟ یعنی این که سماع این لفظ موجب اختار و خطور معناه این معنای موزون له هست. ولو کان من وراء الجدار، یک کسی پشت دیوار داره حرف میزنه، میره شما کلامش رو میشنوید، معانی میاد تو ذهن شما، ولی این کسی با شما سخن نمیگه، واسه شما نمیدونید حالش خوبه، حالش بده، مرادش چیه، هیچی نمیدونید، فقط این صدای اصلا نمیدونید ضبط صوت آدمیزاد چیه، هیچی خبر نداره. او من لافظن بلا شعور و اختیار. خب حالا این چی؟ بعد یه انقلتی مطرح میکند بشون، میفرد انقلت علا هادا یلزم ان لا یکون هناک دلالتون عند الخطأ و القطع به ما لیس به مراد اول اعتقاد به ارادت شیئن ولم یکن له من اللفظ مرادون. میگه بنابراین که شما میگید، از این کلام شما لازم میاد که در اینجا دلالتی نباشه. در کجا؟ هنگامی که خطایی گفته میشد، مثل همینجا. دقت میکنید؟ من میخوام بگم آب برای من بیارید،
به جای آب مثلا میگم که آب مثلا که فرض فرمایید که دیوار با من بیاد. دقت میکنید چی از فرض؟ خب اینجا خطا رخ داده، به زبون من چرخیده مثلا. دقت میکنید به زبون من چرخیده. به جای آب از یک کلمه دیگه استفاده کردم. در اینجا لازم است در این دلالت نباشد. در اینجا دلالتی نباشد. چرا؟ چون من توجه نداشتم، مرادی نداشتم، عرض وقتتون که اشتباه کرد. ول قصد به ما لیسه به مراد، یا اینکه ما یقین داریم که این آدم نظرش این نیست، یقین داریم نظرش این نیست، حالا به هر دلیل اینو گفته، اصلا فقیتا بوده یا لرچی بوده، دلالت میکنیم رو گفته. بله، اول اعتقاد به اراده شیء و لم یکن له من اللفظ مراد، به یه چیزی اعتقاد دارد اما عرض مثلتون که از لفظ اون چیز فهمیده نمیشه. ایشون پاسخته بله، ما هیچ ترسی هم نداریم. من هم آخون خیلی اینجا جاها خیلی راحت حرفشون میزن. دیگر هم مثلا هی ماسوالی میکنن و هی میگن حالا البته شاید مثلا از این جهت بود. آخون خورستن خیلی راحت حرف میزن. نه بله درست میگن. نه لا یکونو حین ازن دلالت، اصلا دلالتی وجود نداره. بل یکونو هناک جهالتون و ضلالتون یحسب حل جاهل و دلاله. میگه اگه تو هم فکر کنی دلاله تو خودت جاهلی. یعنی یه عرض محضرتی که توبیخ هم همین شخصا میکنه دیگه از این حرفا نزن. عرض محضرتی بعد آخرش خیلی جالب است، میگم ولعمری قسم به جان خودم، نه تو عبارت آخون میبینید قسم به خودش بخوره. عرض محضرتی خیلی جالب عبارت ولعمری قسم به جان خودم، سوگند به جان خودم، ما اقاده العلمان، آنچه که دو علم یعنی شیخ الرئیس بو علی و استاد البشر محقق اینا مطرح کردن، من التبعیه گفتن که از دلالت تابعت اراده علاما بگیر نه بنابراین چه که ما گفتیم واضح لا مسیح له، یعنی قسم به جان خودم این مطلبه که ما گفتیم خیلی واضحه و هیچ چاره هم به جزی نداره تعمیم بپذیرید، یعنی برای خود رو قسم خود از مطلب شکیم. بله فقط حالا ولا یکاد و ینقضی تعجبی، تعجب من پایان نمیپذیرد، کیف رضی المتوهم چطور راضی شده است صاحب حصول ان یجعل این که قرار دهد کلامه هما کلام اون دو بزرگوار را ناظرن الا ما لا ینبغی صدوره عن خاطر، کلام اونها رو ناظر گرفته است به یه چیزی که صدور اون کلام از یک فاضلی، همین آدمی که فاضل باشه آدم میگه که صلاح نیست این حرف زده باشه، فضلن تا چه رسد به عمن هو علمون فی تحقیق و تدقیق، تا چه رسد به کسانی که اینا علمه در این معنا بودن. خیلی خوب، حالا من عرض میکنم به آقای آخون، شما اگر یه چند سال دیگه عمر فرمودید میدید که مثلا یک اسم آرساز خوبی میاد که اصلا اینا همه رو عرض مثلا یه جور دیگه میگه که شما وقت باید لعمری رو برمیگردید. عرض مثلا سون که نکته این استش که خوب این عرض بفرمایید سلامت حضرت بفرمایید اللهم صل على محمد نکته این هستش که عموم آقایون، عموم عرض مثلتون که اصولین، عموم مسالکی که ما قبلا اشاره کردیم، اینها به جد تأکید دارن که الفاظ با اون دلالت ناشی از وضع، دلالت وضعیه، دلالت لغویه، اینها چیزی بیشتر از اون معنای موزون لحشون رو نمیرسونن، همون معنای موزون لح رو میرسونن و همون دلالت وضعیه تصوریه کافیست برای رساندن معنا. پس ما اگر بخوایم معنای موزون لح رو به دست بیاوریم چی رو باید بدونیم؟ دلالت تصوریه، تصدیقیه، دلالت تصوریه. شما وقتی قاموس رو باز میکنید، کتاب لغت رو باز میکنید، در کتاب لغت شما با چی مواجهید؟ با دلالت تصوریه. معنای موزون له کجاست؟ دلالت تصوریه. اینو اون آقایون میگن و مشهورم همین نظر هست. حالا اگر بخوام بگیم خود مرحوم آخون که نظرش همین هستش، شاگرد ایشون محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 63 و 64 همین رو گفته. مرحوم امام خمینی در مناهج الاصول جلد 1 صفحه 113 تا 115 ایشون باز همین مطلب رو فرموده. لکن علنی مثل آی خویی در مقابل این نظر ایستاده. ایشون میگه نه، ما اگر بخوایم معنای موزون له رو بفهمیم دلالت تصوریه کارساز نیست، ما باید دلالت تصدیقیه رو بفهمیم و اراده رو بفهمیم. چرا ایشون این حرف رو زده؟ جهتش این است، یعنی گیر ایشون و اشکال ایشون مسلکی بوده که انتخاب کرده. لذا اگر دیدیم که بعد بزرگان اینقدر تاکید دارن که این مسلک تعهد رو اول حسابی بکوبن عرض محضرت چون که بعد برن سوا بحث دیگه از این حیث مسلک تعهدی که مسلک تعهد چی میگه به ما؟ مسلک تعهد به ما میگوید که شخص متکلم در هنگامی که میخواد یک لفظی رو بیان بکند او متعهد میشود که از این لفظ این معنا را اراده بکند و سامع هم حیث این که از این تعهد اطلاع داره فقط میکنی از این تعهد اطلاع داره او هم همین معنا رو برداشت میکنه. خب شخص متکلم متعهد میشود از این لفظ همین معنا را برداشت کند یعنی چی؟ یعنی اراده جدیش اینه. من میگم که بنده متعهد میشم وقتی گفتم آب منظورم این مایه خارجی باشه، مثلا ها ترکیب شیمیاییش مثلا H2O باشه مثلا، دقیق فهمید؟ خب یعنی چی؟ یعنی دارم اراده، خبر از اراده جدی هم میدم، دارم از مجموع تصدیقی دارم خبر میدم. پس اگر من بخوام معنای موضوع له آب رو بفهم چیه، با دلالت تصوری خالی نمیتونم برسم، دلالت تصدیقی نیاز دارم. خب میدونید اینجا اشکالاتی پیش میاد دیگه. یک اشکال این هستش که مثلا فرض کنید در معنای مجازی شما چی میگید؟ در معنای مجازی، در معنای استعاری، بله؟ بله، مثلا اینا اون چیکار میکنین؟ اینا گیر میکنن در اونجا، این اشکالی است که دیگران به اونها مطرح کردن. ولی به هر حال میخوام بگم طبق نظر آقای خویی از مثالتون که در همین کتاب محاضرات دیگه من فکر نمی کنم دیگه لازم باشد بخونیم، صفحه از مثالتون که من آوردم که بخونم تا دیگه الان خسته میشید، از مثالتون که صفحه 104 و 105 ایشون همین بحث رو مطرح کرده است. از مثالتون که حالا یه عبارتش اجازه فهمید من بخونم فقط اینجا میفرست فن نتیجه تو ما دیگه هم نتیجه رو معمولا میخواییم دیگه بحثش رو ولش کن اصلا نتیجه ای بسته چی شد آخرش رو بود فن نتیجه تو یه انحصار و دلالت الوضعیه به دلالت تصدیقیه على جمیع المسالک و الاراء فی تفسیر حقیقت الوضع من دون فرد فی المسئله بین رأینا و سائر الآراء، که ما اینو اشکال داریم قبول نداریم این حرف ارمان ایشون ادعای ایشونه. نعم الفرق بینهما فی نقطه واحده و هی ان ذلک الانحصار حتمی علی القول بالتعهد دون غیره من الاقوال، میگه طبق نظر ما حتمی است اما اقوال دیگه هم حتمیشون نیست ولی میتونن این قول رو داشته باشن. از منظرتون که بعد ایشون رفته به همین بحث رفته ولا یخفا، گفتم یه جمله الان این جمله رو ولا یخفا ان مراد العلمین، چون اشاره کردیم مراد العلمین یعنی محقق طوسی و شیخ الرئیس مما حکی عنهما من ان دلالت تتبع الاراده هو ما ذکرناه. این بنده خدا دو نهایش گفته است، حالا هر کسی که آخون که قسم خورد ولا امری اونیست که من میگم آقای خوی هم میگه مطلب واضح باشد که لا یخفا مخفی نماند. از قبل که آقای میگه این مخفی چه گناهی کرده که همه نفرینش میگم که مخفی نماند نباشه این بودم رو زمین حالا مخفی نماند که همینه که ما میگفتیم اینا میگفتن از مثل چی که بله من ما حکر من ان دلاله تتبع الاراده هو ما ذکرنا من ان العلقه الوضعیه مختصتون به صورت اراده تفهیم المعنا و لیسه مراده هما من ذلک اخذ اراده تفهیمه فی المعنا المنزوله الى آخر. حالا از مثلتون که بماند بگذاریم مراد این که میخوام میگن در صفحه 104 و 105 از همین محاضرات همی اصول الفقه آی خویی این بحث رو مطرح فرمودن. خب میخواد یه استراحتی انجام بدید تا بعد ادامه بحث. صلوات خط بفرمایید. با ما صلوات علی